أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفدا. بحث از مقبوله عمر ابن حنزله بود. در مورد مقبوله عمر ابن حنزله خب یه بحث سند هست، یه بحث دلالت هست. بنا داریم که انشاءالله نخست درباره سند این روایت مقداری گفتگو بکنیم، ببینیم آیا میشد سند رو مورد پذیرش قرار داد یا نه. برخی از محترمین، از فضلا، از مدرسین مطلقا زیر بار سند مقبول عمر ابن حنزله نرفتن، یعنی حتی در حد مقبوله هم براشون این قابل پذیرش نبوده است. ببینیم آیا همین طور هست یا نه. قبل از آمدن هم برای بحث من داشتم همین نوشته ها اینا رو میخوندم که اشکال کرده بودن و همینطور پشت هم دیگه اشکال کرده بودن و من نگاه میکردم محصلی دارد این اشکالاتشون یا نه. دم نه، انصافا من لاغر از این اشکالات اینا قانع نشدم. حالا شما ها رو نمیدونم، بر تقدیر ما نگاه میکنیم ببینیم آیا قابل اثبات هست پذیرش حجیت این روایت یا نه. در باب مقبوله عمر ابن حنزله و این که بخوایم حجیت صدوری این روایت رو ثابت بکنیم، در دو جهت میشود بحث کرد و در دو جهت ادله و وجوه رو ذکر کرد. یکی ادله‌ای که موجب اعتماد به راوی میشوند، یعنی وثاقت راوی رو اثبات میکنند. دیگری ادله‌ای که موجب وثوق به مروی میشوند و وثوق به صدور رو اثبات میکنند. طبیعتاً هر کدام از اینها ثابت بشود مطلوب ما حاصله و جمعش هم باشد که خب بهتر. طبیعتاً اگر راوی اثبات بشه وثوق به راوی، این جای دیگه هم کاربرد دارد، اما اگر نه لااقل همین روایت هم اثبات بشود در اینجا قابل استفاده است. خب من یه تعدادی از وجوه و ادله رو اینجا ذکر میکنم، حالا ببینیم که از اینها چطور میشه استفاده کرد. اول اون مقداری که وثوق به راوی هست اینها رو اشاره میکنیم، بعد هم بیریم سراغ مروی. در باب راوی چند جهت میشود مطرح کرد. یکی از جهاتی که درباره راوی مطرح هست توثیق خاصی هست که درباره راوی از امام صادق علیه السلام وارد شده است. روایتی است که در کافی شریف آمده. جناب ثقة الاسلام کلینی در کافی عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن یزید ابن خلیفه قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام ان عمر ابن حنظله اتانا عنک به وقت، فقال ابو عبدالله علیه السلام اذن لا یکذب علینا. در بحث اوقات بوده است، وقت صلات و اینها. این شخص یزید ابن خلیفه میگه خدمت امام صادق عرض کردم که عمر ابن حنزله اتانا عنکب وقتن، یه وقتی رو از جانب شما برای ما بیان کرده، مثلا بحث وقت نماز فلان مثلا برای ما بیان کرد و طبق این روایت حضرت فرمودن اذن لا یکذب علینا. خب به لحاظ دلالت دلالت خیلی خوبی دارد، روایت دلالتش خیلی دلالت خوبی است. چطور؟ به این جهت که اگر راوی عین خبر و متن خبر عمر ابن حنظله رو برای حضرت نقل می کرد و امام تایید می فرمودند، اونگاه ما میگفتیم آقا محتمل این هست که امام صحت محتوا رو تایید کردن، یعنی گفتن آقا این خبر خبر دروغی نیست، این خبر خبر راستی، یعنی در حقیقت صحت مروی صرفا ثابت میشد، صرفا صحت مروی ثابت میشد، نه وثاقت عمر ابن حنظله. لکن در این روایت اینطور نیست، او به شکل کلی گفته است که عمر ابن حنظله یه وقتی رو از جانب شما برای ما بیان کرده است و امام هم به شکل کلی فرمودن که اذن لا یکذب علینا. از این اذن لا یکذب علینا میتونیم بگیم که تحرز عمر ابن حنظله از کذب به نحو مطلق ثابت میشود. اذن لا یکذب علینا، این انسان نیست که دروغ بگه، بر ما دروغ نمیگه. یا فلانی یه خبری از شما بر من آورده، این آدم دروغ نمیگه. عرض میکنم اگر متن خود اون خبر عینا نقل شده بود، این احتمال تقویت میشد که امام نخواستن عمر بن حنظله بشه مطلق تایید کنن، فقط من تو این خبر خاص حالا دستش در رفته است، حالا هرچی اینجا دروغ نگفته، حالا جای دیگر ما کاری نداریم. اما نه اینطور نیست، عین متن خبر رو راوی نقل نکرده برای امام علیه السلام، کلی گفته، امام هم مطلق پاسخ دادن اذن لا یکذب علینا. این یک روایت. خب اما سند خود همین روایت، حالا اول خود همین روایت هم باید سندش درست بشه تا بعد بتونیم به وسیله این عمر ابن حنظله رو درست کنیم. سند روایت خوب هست، یعنی جمیع راویانش ثقه هستن. خب علی ابن ابراهیم که شخصیت معتبری هست و جای بحثی ندارد، محمد ابن عیسی، این همون العبیدی الیقطینی هست که باز اینم ثقه هستش و وثاقت او واضحه. البته ابن الولید یه قدحی به محمد ابن عیسی وارد کرده است که محققین از علم رجال قدح او رو مورد فضیلش قرار نمیدن و به شکل جدی به ساقت محمد ابن عیسی رو قبول دارن. یونسی هم که اینجا آمده است که دارد که محمد ابن عیسی عن یونس که او از یزید ابن خلیفه گفته، این هم که همون یونس ابن عبدالرحمن هستش که شخصیت معروف و کثیر الروایه و این هم ثقه هست و جای بحثی ندارد. فقط میموند این یزید ابن خلیفه که یزید ابن خلیفت الحارسی هستش. خب این هم وثاقتش از این حیث ثابت می شود که این شخص از مشایخ و از رجال صفوان ابن یحیی و ابن مسکان هستش، از این حیث ما بگیم که وثاقت او هم ثابت می شود. در نتیجه روایت قابل پذیرشه، به لحاظ سند معتبر هستش و می شود از این وثاقت عمر ابن حنظله رو اثبات کرد و استنباط کرد. درباره رجال صفوان ابن یحیی بعد از این اشاراتی خواهم کرد، چون خود عمر ابن حنظله هم از رجال او هستش، دو جداگانه عرض خواهم کرد. فعلا شما در بسته این رو بپذیرید که یزید ابن خلیفه هم از رجال صفوان ابن یحیی هست و لذا مورد پذیرش. خب این یه روایت که دلالتش خوب بود، سند هم قابل پذیرش بود، معتبر بود. یه روایت دیگه هم داریم که با ثقت الاسلام کلینی اینو نقل کرده است، سند هم سند صحیحی است از علی ابن حکم از عمر ابن حنظله از امام صادق علیه السلام، که امام صادق فرمان قال عن ابی عبدالله علیه السلام قال یا عمر لا تحملوا على شيعتنا وارفقوا بهم فان الناس لا يحتملون ما تحملون. خب به لحاظ دلالت دلالت خوبی دارد، یعنی نشان می‌دهد که عمر ابن حنظله از نظر مقام در یه جایگاهی بوده است فوق جایگاه شیعیان دیگر، شیعیان عادی، که تحمل یه مسائلی رو داشته است که شیعیان عادی تحمل اون مسائل رو نداشتند. فقط مشکلش این هستش که دور لازم میاد، چون راوی این خود عمر ابن حنظل است. خود عمر میگه که امام صادق من اینطور فرمودن، خب این نمیشه، وثاقت اینجا ثابت نمیشه. مثلا شخص بیاد بگه من خدمت امام رسیدم، امام فرمودن تو چقدر خوبی، چقدر ما تو رو دوست داریم، چقدر انسان بالایی هستی. خب البته نمیخوایم رد کنیم بگیم نفرمودن امام، لکن این خوبی او از طریق این مطلب ثابت نمیشه مگر انسان قطع داشته باشه، اطمینان داشته باشه که این دروغ نمیگه. لذا طبیعتا ما این به این روایت استدلال نمیخوایم بکنیم در اینجا. و اونم که گفتیم سندم صحیحه، سند صحیح است تا خود عمر ابن حنظله، اصلا خاطرتون که تا علی ابن حکم سند صحیح هستش، از نظرتون که بعدم علی ابن حکم از عمر ابن حنظله نقل کرده. اما بالاخره این روایت هم نقل شده است که عرض کردیم این روایت به جهتی که راوی خودش عمر ابن حنظله هستش نمیشه بهش استناد کرد. پس حالا فعلا همون رو در نظر بگیرید که توثیق خاص عمر ابن حنظله بود از طریق یزید ابن خلیفه از امام صادق علیه السلام. این یک نکته. نکته دیگری که اینجا مطرح هست و مهمه، بله، روایت اجلا از عمر ابن حنظله هستش. در میان روات این سختگیری وجود داشته است که راویان قوی و توانمند، راویان مهم، اینها از هر کسی نقل نمی کردن. این مهم که میگم حالا خودمانی دارم میگم دیگه، منظورم راویان دقیق هست، راویانی که اینا خودشون احیانا فقیه بودن، افراد معمولی نبودن، از اصحاب اهل بیت بودن که خودشون هم فقیه بودن، اهل دقت بودن، و براشون مهم بوده است که روایت رو از کجا میگیرند و وقتی هم که نقل میکنند افراد بتونن به این روایت اعتماد بکنن. یعنی از هر کسی نقل نمیکردن تا اینکه روایتشون بفرمایید که لوس نشه و زیر سوال نره. خب اینا اجلاء روات و اصحاب اهل بیت هستن و ما میبینیم که برخی از این اجلاء از عمر ابن حنظله نقل کردن، مثل چه کسی؟ مثل جناب زراره، همچنین عبدالله ابن بکیر، همچنین عبدالله ابن مسکان و صفوان ابن یحیی، که اینا همه از اجلاء هستند که از جناب عمر ابن حنظله نقل کرده اند و خود همین میتواند یه قرینه‌ای باشد بر اینکه عمر ابن حنظله در نزد اینها مقبول بوده. ان قلت کثیرا ما در نقل اجلاء دیده می شود که اونها از زعاف هم نقل کردند. قلت و این کثیرا ما این که می گویید، بله اجلا من حیث المجموع درسته، یعنی اگر ما مجموع اجلا رو من حیث آجا امری دارید؟ بس تشویر بشید دا داخل بس اونجا شما ویسی منم معذب میشم. بله عرض محضرتون که اجلا من حیث المجموع، بله اگر ما نقلهاشون رو ببینیم در بینش دیده میشود که از ضعاف هم نقل کردن. اما اگر منظورتون یه نفر از اجلا باشد که او کثیرا ما از اکثر اوقات یا بسیاری از اوقات بسیاری از موارد از ضعاف نقل میکند، اون دیگه از اجلا بودن ساقط میمونه که چه اجلایی است که چه شخصیت جلیل القدر است که اینقدر از ضعاف نقل میکند. نه اینو ما نمیپذیریم، ولی فی الجمله میپذیریم که احیانا اجلا از ضعاف هم نقل کردن. لکن دو تا نکته داریم اینجا. اولا اینی که اجلا از ضعاف نقل کردن اجتهادیه. یعنی چه اجتهادیه؟ یعنی برخی از اون کسانی که ادعا شده است که اینا از ضعافی هستند که اجلا از اونها نقل کردند، طبق نظر برخی ها اینا از ضعافند و طبق نظر برخی دیگر نه از ضعاف نیستند، و لعل اون اجلایی که از این ضعاف به تعبیر حالا برخی نقل کرده اند اونها رو ضعیف نمی دیدن. راوی قویی میدیدن و با اعتماد و قوت اونها از اونها نقل کردند. این نکته اول. نکته دوم این که ما نقل اجلا رو علت تامه برای وثاقت راوی در نظر نمیگیریم، میگیم اینم یه قرینه. آقا سردتونه اینجا؟ دم این بخاری بسوزید آقا. البته دور از جون شما، دور از جون شما. یا آقا میگم ما که اون دنیا قراره بسوزیم، اینجا لاغل خونکی هستم. بله گفتن سادات میبرن زمحریر، اونجا به جای آتش یخ میزنن. بله البته نمی امتیاز سادات معمولا گرمایی هم هستن، حرارتشون بالاست، برن اونجا برف شده. بگذاریم بر تقدیم. حالا اینو ما با نقل اجلا رو به عنوان یه قرینه عرض میکنیم، نه اینکه یعنی حالا چون اگر اجلا از کسی نقل کردن الا ولا بود او دیگه ثقتون فلان، نه اینطور که نیست دیگه. حالا به عنوان قرینه در مجموع شما نگاه بکنید، یعنی تراکم این بفرمایید که قرائن ظنیه رو شما ببینید و ازش بشه استفاده کرد. خب اینم یه مورد. اما در میان این اجلا یه شخصیتی هست به نام صفوان ابن یحیی. خب صفوان ابن یحیی فرق دارد، این یک شخصیت خاصی. صفوان ابن یحیی بیاع الصابری، قبلا هم در برخی از گفتگوهامون و بحثهامون نمیدونم فقهن اصولا هرچی علالقاعده فقه بوده مثلا، شاید یا شاید هم اصول هم بوده، بعد تقدیر از ایشون نام برده ایم و درمونش گفتگو کردیم که صفوان شخصیت بسیار بسیار عابد و زاهدی بود و تو مخصوصا سالهای پایانی و عمرش که همه اعمالش رو سه مرتبه انجام میداد، یعنی سالی سه مرتبه زکات اموالش رو میداد، سالی سه مرتبه روزه واجب میگرفت، یعنی یک ماه رمضان خودش، دو ماه هم اضافه تر روزه میگرفت، سالی بله سه برابر نمازهای واجب و مستحب میخوند، یعنی روزانه سه برابر نمازهای واجب و مستحب میخوند، یعنی حدوداً 150 رکعت ها واجب فرائض و نوافل مثلا حدوداً 50 رکعت باشد، سه برابر یعنی 150 رکعت روزانه میخوند به کار زندگیش میکش. حالا به هر تقدیر اینو میخوند. جهتش هم این بود که ایشون با دو نفر دیگه سه نفری قرار گذاشته شدن که هر کدوم از دنیا رفتن زودتر اون دو نفر دیگر اعمال او رو هم انجام بدهند تا وقتی زنده هستن، و بعد نفر دوم که از دنیا رفت نفر سوم به همین ترتیب اعمال اون دو نفر دیگر انجام بده تا وقتی زنده است، و این جناب صفوان ابن یحیی عمرش از اون دو نفر دیگه طولانی تر بود، لذا اونا یک به یک از دنیا رفتن و این هر روز هم برای خودش اعمال رو انجام میداد هم برای اون دو نفر دیگه فرائض نوافل، ماه روزه واجب هر سال یک ماه برای خودش، دو ماه هم برای اون دو نفر، زکات خودش رو میداد سه برابر، البته یه برابر هم برای اون یکیه که نفر دیگه. به هر حال خیلی انسان عجیب و غریب بوده از حیث بفرمایید که زهد و عبادت و مصالح از این قبیل، شخصیت فوق العاده ای بوده است. به هر تقدیر جناب صفوان ابن یحیی دو ویژگی دارد. یک ویژگیش این است که از اصحاب اجماع، از اصحاب اجماع هست، جزء طبقه سوم اصحاب اجماع. اصحاب اجماع مجموعاً 18 نفر هستند، 3 تا 6 نفر، طبقه اولا 6 نفر اول، طبقه دوم 6 نفر بعدی و طبقه سوم 6 نفر سوم که روات امام کاظم و امام رضا هستند. صفوان جزء طبقه سوم. از یه طرف ایشون جزء اصحاب اجماع هستش که خب اون تعابیری که درباره اصحاب اجماع وجود دارد محضر مبارکتون که درباره ایشون هم وارد هست و بالاخره اون اجمعت الاصابهی که وجود دارد به ایشون هم میخورم، این عبارتشو بیارم. بله ارسون خواهدتون که این عبارتی که دارن که اجمعت الاصابه اینو کشی دارد، از محضر مبارکتون که کشی اینطور دارد که بله اجمعت الاصابه على تصدیق هؤلاء الاولین من اصحاب ابی جعفر و اصحاب ابی عبدالله علیه السلام و انقادوا لهم بالفقه، اعتراف کردن به فقاهت اینا، فقالوا افقه الاولین سته، فقیه ترین شاگردان این دو امام بله عرض محضرت تو این که شش نفر هستن، زرارت ابن اعیان و معروف ابن خربود و برید و ابو بصیر الاسدی و الفضیل ابن یسار و محمد ابن مسلم الطائفی. قالوا اقطه السته زراره و قال بعضهم مکان ابی بصیر الاسدی ابی بصیر المرادی و هو لیث ابن بختری. عرض محضرتون که خب اینا اصحاب اجماع هستن که اونجا مطرح بودن. چش نفری که عرض کردن در طبقه اولا بود که جناب کشی اینها رو ذکر کرده بود، در طبقه ثانیه جناب کشی شش نفر دیگر رو میگه که دیگه نام نبرم، و در طبقه سوم که اصحاب امامین کاظم و رضا علیهم السلام هستن، یکیشون هم همین جناب صفوان ابن یحیی بیاع صابری هستش که خب طبیعتا محضر مبارکتون که بله طبیعتا اینها کسانی هستن که به قول کشی اینها اجمعت الاصابه على تصدیق هؤلاء، اینها اجماع وجود دارد که اینها هرچه میگن راست میگن و دروغ نمیگن. خب این یک عنوان هست برای جناب صفوان ابن یحیی. اما علاوه بر این عنوان، جناب صفوان ابن یحیی از مشایخ الثقات هم هست، از مشایخ الثقات هست. مشایخ الثقات سه نفرن: محمد ابن ابی عمیر، صفوان ابن یحیی، احمد ابن ابی نصر البزنتی. و آنچه که معروف است در این مورد اینها است که انهم لا یربون و لا یرسلون الا عن ثقه. خب ما بگیم که این هم جناب شیخ طوسی در عده این مطلب رو فرموده، در بحث حجیت خبر واحد در باب تعارض دو خبر این مطلب رو متذکر شده، فرموده و اذا کان احد الراویین مسندن و الاخر مرسلا نظر فی حال المرسل. ببینیم مرسل چه کسیست. فا این کان ممن یعلم انه لا یرسلو الا عن ثقت موثوق به فلا ترجیح لخبر غیره علا خبره و لعجل ذلك ثبت طائفه، طائفه امامیه شیعه، خود شیخ هم که شیخ الطائفه است دیگه ها، شیخ طوسی عرض محضرتون که ولی اجل ذلك ثبت طائفه بین ما یرویه محمد ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر و غیرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لا یروون ولا یرسلون الا عمن یوثق به، نه روایت میکنن و نه ارسال میکنن مگر عمن یوثق به که همون انتقتن شما بنا بکنید. عرض محضر مبارکتون که خب این مطلب خیلی مهم هست. اگر کسی در باب اصحاب اجماع اشکال داشته باشد، به خصوص نتواند برای این سه نفر آنچه که در باب اصحاب اجماع گفته شده است ثابت بکنه، چون بعضی در باب اصحاب اجماع تا همون شیشتای اول موندن دیگه جلو نیامدن، اصلا خاطرتون که اما دیگه لااقل این مشایخ الثقات این عنوان برشون بار هست. عرض محضر مبارکتون که و ایشون از مشایخ الثقات، نتیجه‌ای که از مشایخ الثقات بودن ایشون ما میگیریم همین استش که اگر از کسی نقل کرد، رجلی که ایشان از اون نقل میکند، شیخی که از اون نقل میکند، او هم توثیق میشه
بی واسطه.
عرض محضرتون که با واسطه هم میشه توجیه کرد، اما اونی که داریم بی واسطه است، دقیقاً پنچارس کن بی واسطه این ثابت میشود. حتی مرسله هاشون کل مسند در نظر گرفت، مراسیل و مسانیدشون از اینها مساوی در نظر گرفته میشود. خب این جناب صفوان ابن یحیی هستش و صفوان ابن یحیی این روایت را از جناب عمر ابن حنزله نقل کرده است. خب و این نشون میداد که صفوان، حالا فقط اینم نیست، علاوه بر این صفوان ابن یحیی باز هم به طریق معتبر از عمر ابن حنزله روایت نقل کرده و شیخ صدوق در مشیخه خودش طریق معتبر و صحیحی که به صفوان میرسد هم ذکر کرده است. یعنی طریق شیخ صدوق تا به صفوان برسد طریق معتبر و صحیحی است و بعد صفوان مستقیم از عمر ابن حنزله روایت نقل کرده، باز هم روایت از او چی دارد. یعنی از میان اجلا صفوان به شکل خاص خب یک شخصیت ویژه‌ای هستش که اینجا مطرحه، کما اینکه یزید ابن خلیفه را ما عرض کردیم که توثیقش رو از نقل صفوان از او استفاده می‌کنیم. این هم یک مطلب. بعد حالا تو اینجا روایت اجلا رو عرض کردیم، صفوان رو هم که عرض کردیم، توثیق خاص درباره عمر ابن حنزله هم عرض کردیم. بله اینا گمان میکنم که یه مورد دیگه هم هست. یه مورد دیگه هم هست که اگر تحملشو دارید یه 5 دقیقه دیگه ما اگر بله پس این 5 دقیقه چون دیگه بذارید راوی رو تمامش بکنیم لااقل دیگه مرضی بماند در جلسه آینده چون دیر شروع کردیم. و اون مورد دیگر درباره راوی مبنای خاصی است که شیخون الاستاد مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی میفرمودند. البته این مبنای عقلایی است، ولی خب حالا بالاخره ما چون این مبنا رو از ایشون شنیدیم و از ایشون داریم لذا مستقیما به ایشون نسبت میدهیم. مبنای ایشون این بود که اگر شخصی من المعارف ولم یرد فی حقه تضعیفون، این وثاقتی ثابت میشه. شخصی از معارف است و تضعیفی هم در حقش وارد نشده باشد، این وثاقتی ثابت میشود. عنایت بشود به این نکته که مرحوم آیت الله تبریزی همین مطلب رو به قول مطلق فرمودند، هم به شکل خاص درباره عمر ابن حنظلم اینو فرمودند. ما اگر در ذهن مبارکتون باشد در مباحثه ای که در بحث امر معروف و نهی از منکر داشتیم، در امر معروف و نهی از منکر در روایت مسعده ابن صدقه، اونجا همین مبنای مرحوم آیت الله تبریزی رو نقل کردیم و مفصل گفتگو کردیم. خیلی خوب، اونجا به نحو مطلق بود، اما اینجا به شکل خاص در همین کتابی که از آیت الله تبریزی چاپ شده، دروس فی مسائل علم الاصول جلد ششم صفحه 142، اونجا اصلا این تعبیر رو ایشون دارد. میفرماید که ذکرنا اخیرا ان عمر ابن حنظله من المعارف الذين لم يرد فيهم قدح، از خود عمر ابن حنظله نام میبرد. قال ذكرنا اخيرا ان عمر بن حنظله من المعارف الذين لم يرد فيهم قدح وهذا يوجب اعتبار خبره لكون ذلك يكشف عن حسن ظاهره في عصره. این مبنا رو خودشون آمدن بر عمر بن حنظله تطبیق کردن. خب استدلال ایشون مقدماتی دارد. مقدمه اولا همین است که شخص باید از معارف باشه. از معارف بودن در بحث روایات یعنی روایات متعددی داشته باشد. آخه یه شخصی است که کلن در همه مجامع روایی، در جوامع روایی یه روایت ازش نقل شده، اصلا ایش آدمی نبود است که خیلی در معرض باشه، در مزانی باشه، عبوری امام رو دور رفته و فلان، کسی نمیشنسه این رو اصلا، نمیدونن کی بوده. اما شخصی که از معارف، از مشاهیر روایات متعددی نقل کرده است، خب یه فرق دارد، نگاه ها به سمت او میچرخه، توجه ها رو به خودش جلب میکنه. خیلی خوب، پس مقدمه اولا این است که این شخص از معارف باشد. مقدمه ثانی این است که ذم و قدحی در اینی که از معارف است، ذم و قدحی بر او وارد نشده باشد. یعنی چی؟ یعنی رجالیون علی رغم تعمدی که بر جرح دارند قدحی بر او وارد نکردن. اصلا رجالی شغلش همینه دیگه، ببینید ایرادی چیزی مثلا پیدا میشه، ایراد طرف بگیر که اینطور هم بیدید که بحثایی در رجال مطرحه، برخی از مخالفین علم رجال میگن اصلا علم رجال حرامه چون متضمن غیبت هستش، همش غیبت و بچه تهمت و فلان ظرفا. برخی از مخالفین رجال علمیست که سرتاپا حرام شرعی، حالا آقایانم جواب دادن به این که چجور هست و فلان. بگذاریم، به هر تقدیر مراد این هستش که حالا کاری به حرف رو نداریم. بالاخره رجالی یعنی کی؟ رجالی کسی است که تعمد بر قدح دارد. میگه اگر این آدم مشکلی داره، این دیگه پایین تر از نصح مستشیر که نیست دیگه، طرف اومده درست مشورت میکنه، من میتونم دینمو از این بگیرم. اگر واقعا میدونه نمیشه گرفت باید بگه، میگه نمیشه از این دینت رو بگیری. خیلی خوب، در این حال ما میدونیم که ذم و قدحی بر او وارد نشده است. در نتیجه عرض محضر مبارکتون که همین امر کاشف از حسن ظاهر او در عصر خودش هست. و حالا نتیجه بگیم، نتیجه اینطور بشه که اطمینان به وثاقت او حاصل میشه، اطمینان به وثاقت او حاصل میشه. پس شخصی از معارف است، ذم و قدحی بر او وارد نشده، در نتیجه اطمینان به وثاقت او حاصل میشود. خب در اینجا چند اشکال مطرح هست، من اینا رو خیلی سریع عرض میکنم که اون 5 دقیقه اون 50 دقیقه نشه، سعی میکنم که سریع عرض کنم موارد رو. یک اشکال این است که حضرت استاد رجالیون همچنان که تعمد بر جرح و قدح داشتند تعمد بر توثیق هم داشتند. خب درسته دنبال جرح و قدح بودن، خب دنبال توثیق هم بودن، ولی احیانا نسبت به یک شخصیتی غفلت کردن که او رو توثیق کنن. مثلا فرض بفرمایید در مشیخه صدوق، شما ببینید که صدوق طریق خودش رو، طرق خودش رو به همه روات ذکر میکنه، بعد زراره که گل سرسبد همه روات هستش ایشو غفلت میکنه طریق خودش رو به زراره ذکر کنه. خیلی حرفه کمی نیست، طریق خودش رو به زراره ذکر نکرده و غفلت کرده. همچنان که رجالیون احیانا غفلت کردن درباره توثیق، ممکنه احیانا غفلت کرده باشن درباره قدح و جرح. غفلت فقط اون طرف رخ نمیده، این طرف هم رخ میدهد. این اشکال. اما پاسخ اینه هستش که، البته ما این پاسخ که بخواهیم بگیم نمیخواهیم این قطعی، ولی این پاسخیست برای خودش. پاسخ این هستش که اولا حالا ما هستیم و عدم القدح، این که شما غفلت کرده باشن این احتمال دیگه، یه احتمال، بیش از احتمال که نیستش که. این نکته اول. نکته دوم این که این غفلت از توثیق زراره و امثال او شاید، بلکه خیلی قوی هم است، احتمال فوق‌العاده قوی هست که از شدت وضوح وساقت این آدم بوده، که این آدم دیگه محتاجه، یعنی که مستغنی از این معنا بوده، مستغنی از توثیق بوده، حالا توجه نداشت که اینم دیگه نیازمند توثیقه، شاید از این باب باشد. در مقابل ما بگیم عمر ابن حنظلم اینقدر بد بوده و سیئ بوده که گفتن دیگه این که دیگه واضح آدم ناجوریه، پس ما او رو قطعش نکنیم. نه، ما حاکده دن و به اینقدر به نظر نمیاد آدم بدی بوده باشد که بگن مثلا دیگه واضحه و دیگه ما قطعش نکنیم. لذا این دمد توثیق زراره ممکنه از شدت وضوح کنار بگذارن، اما نمیتونیم بگیم قطح عمر بن حنظلم به شدت واضح بوده در حدی که این کنار گذاشته شده است. لذا این عرض میکنم فقط در حد احتمالم هست دیگه، بیش از احتمال نیست. اونی که ما الان داریم همین هستش که ذم قطحی وارد نشد. اشکال دیگری که هست این است که این اطمینانی که شما میفرمایید، تذکران عرض کنم مرحوم آیت‌الله تبریزی ما خودمون از ایشون کلمه اطمینان رو نشنیدیم، تو نوشته هاشون هم کلمه اطمینان نیست. اینو برخی از تلامذه ایشون که حالا بزرگتر از ما بودن و با ایشون ارتباطشون بیشتر بود، اینا نقل کردن برای ما که مرحوم تبریزی می‌فرمودن ما به اطمینان میرسیم از اینجا. حالا با من حجت خبر واحد ما قول اونا رو قبول داشته باشیم، این کلمه اطمینان رو در واقع از این باب مطرح کردن. حالا سوال میکنیم این اشکال، این اطمینان، اطمینان شخصی یا نوعی؟ اگر اطمینان شخصی باشه که به درد ما نمیخوره، برای شخص جناب عالی این اطمینان حاصل میشه، برای من حاصل نمیشه. اگر بگید اطمینان نوعیه، اطمینان نوعی یعنی برای نوع عقلا این اطمینان حاصل بشود. اگر اطمینان نوعیه پس چرا برای نوع علما این اطمینان حاصل نشده؟ چرا برای نوع علما چنین اطمینانی به دست نیامده است؟ جواب، اولا اینکه شما میگید برای نوع علما اطمینان حاصل نشده است، ما این رو به این شکل قبول نداریم که همین که اینو مقبول دانستند و تلقی به قبول کرده اند نشون میداد که بالاخره خالی از نکته نبوده براشون. ما علمایی رو هم داریم که به شکل خاص آمدند وساقت خود عمر بن حنظله رو هم مورد تأکید قرار داده اند. از اون خاطرون که این اولا، ثانیا بر این که نوعیست، منتها نوعیست برای کسی که این مقدمات براش گفته بشه، توجه بکن. منی که نمیدونم، توجه ندارم به این نکته که عمر بن حنظله چقدر مشهور بوده و چقدر ازش روایت نقل شده فلان از حرفا، غفلت میکنم از این نکات، او اطمینانم برام حاصل چی نمیشود. اما اگر من نکات رو دانستم این اطمینان برام چی حاصل میشود. دیگه ظاهرا این بیان مرحوم آقای تبریزی تمام بشو نیست، بقیش من برای فردا ان شاء الله تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.